شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و عضو هیئت امنای احمدآباد در تهران هستیم. جناب آقای شاه حسینی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
حیات متشکر، خیلی لطف دید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و همچنین لطف و محبتی که فرمودید و من هم مورد عنایت قرار دادید بسیار سپاسگزارم.
جناب شاه حسینی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، زنده یاد دکتر پرویز برجاوند، عضو هیئت اجرایی و سخنگوی جبهه ملی ایران و از کوچندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و از رهروان دکتر محمد مصدق، در بامدادان شنبه گذشته زندگی پربار و پر از افتخار رو به درود گفتند. جناب شاه حسینی، با توجه به اینکه شما از پیشکسوتان این راه ملی و مردمی و از دوستان و همرزمان این عزیز از دست رفته می باشید، می خواستم محبت کنید و از زندگی و از فعالیت ها و همینطور خاطراتی رو که از این عزیز دارید برای شنوندگان، به ویژه برای آشنایی بیشتر نسل جوان کشور بفرمایید.
شاگرد مرحوم دکتر مرحوم پرویز برجاوند از شاگردان مدرسه شرف بود که در جنوبی ترین نقطه تهران قرار داشت و از بعد هم در مکتب پدر و مادر که تربیت شده بود و در کنار سایر دانشجویان جا در شرایطی وارد صحنه سیاسی شد که بعد از شهریور 20 بود و سازمان های چپ در ایران مشغول تلاش بودند و به هیچ وجه مربوطه برای حاکمیت ملت ایران و همچنین استقلالیت تمام ایران عرض و قربی قائل نبودند. در چنین شرایطی ایشون در همون مدرسه با عده‌ای از اتاقایدیش مقدمات سازمان های پانیرانیسم و ایشون هم یکی از بنیانگذارهای اون سازمان ها شد و با مرحوم مهران و همچنین داریوش فروهر و سایر آقایون دیگه کوشش کردند و این سازمان پانیرانیسم رو تشکیل دادن و مبارزات خودشون رو و دین خودشون در این راه احساس کردن که باید تلاش بکنن در مورد فرهنگ ایرانی و حفظ قومیت ایرانی و اخلاق و روش ایرانی و در مقابل کسانی که معتقد به استقلال و تمامیت ارضی ایران نبودن و با فرهنگ ایران هم سر سازگاری نداشتن، در مقابل در دانشگاه به بحث و انتقاد و گفتگو جلوی پیشروی حرکات اونها رو میگرفتن و این موجب شده بود، چون در بیان بسیار خوبی داشت، اهل مطالعه بود و در مبنای ایمان و اعتقاد این ایران دوستی در خونش بود، بسیار تلاش های مؤثری میکرد. در این حال از فعالین بسیار خوب درس های کلاسیک بود. در چنین شرایطی ایشون توانست علاوه بر اینکه لیسانس دانشکده حقوق بگیره، توانست در خدمت شما از مردم شناسی، در جامعه شناسی و همچنین در شهر شناسی اینا مدارک بسیار عالی بگیره و در این حال به این مبارزات خودش هم ادامه میداد. تا رسید زمان شادروان دکتر محمد مصدق و مسائل مبارزات ملی ایران به شکل گسترش یافته. انشاباتی در بعضی از احزاب ملی پیدا شد، این جمله در حوزه همین پانیرانیسم و ایشون در کنار داریوش فروهر باقی ماند و در بنیاد قرار نگرفت، در حزب ملت ایران قرار گرفت و با او همکاری صمیمانه داشت، برای در این حال که همکاری صمیمانه داشت به مبارزات وطن دوستا خودش هم با نوشتن مقالات و همچنین شرکت در جلسات سیاسی و ارتباط و تشکیل دادن و حوزه ها و مجامع خیلی خدمت در این راه کرد. در این حال حرکت کرد به طرف اروپا و در اونجا تحصیلات بسیار خوبی به دکترای خودش از فرانسه گرفت و در کنار دوستانی چون مرحوم شریعتی در فرانسه فعالیت سیاسی در قالب اهداف نهضت ملی ایران اینا شروع کردن. و اگر به تاریخ کنفدراسیون آقایان محصلین ایرانی در فرانسه ما مراجعه بکنیم، می‌بینیم در این اعضای حتی شورای اولین کنفدراسیون اسم فرهاد فریز رضوان کاملا به چشم می‌خوره و در اونجا با اشاعه نظریات وطن دوستانه خیلی صاحب اجغور شد و توانست در صحنه‌های حتی تحصن‌ها و اعتصاباتی که در اون نقاط انجام می‌شد ایشون شرکت بکنه و این مورد حمایت آزادی خواهان ایران قرار گرفت و مبارزاتش بسیار مؤثر بود و در این حال تحصیلاتش تمام شد به ایران برگشت و در وزارت فرهنگی هنر اون روز چون به وجودش نیاز داشتن در کنار سایر آقایان دیگر مشغول فعالیت شد و تلاشگر بسیار خوبی بود که از میراث‌های فرهنگی ایران حفاظت بکنه و اونها رو حتی در مورد قلم فرسایی بکنه. ولی در این حال چون در سازمان مهندسی در سازمان مهندسی همون وزارت فرهنگ هنر اون روز قرار گرفت، مسئولیت نقشه‌برداری خیلی از شهرهای ایران من جمله کرج من جمله قزوین ایشون واگذار کردن. در مورد قزوین اینقدر خوشحال بود که چون وقتی خواست شهر قزوین و اطراف اونو مطالعه بکنه به مسائل میراث‌های فرهنگی بسیار ارزشمندی برخورد کرد که همین این موجب شد که دیگر هم خودشو مصروف مسائل میراث‌های فرهنگی که از گذشته برای ایرانیان مونده بسیار فعالیت بکنه در این راه. تا در آستانه پیروزی انقلاب ایشون بنا به پیشنهاد داریوش فروهر و عده دیگر به سمت وزیر فرهنگ هنر، البته کفیل وزارت فرهنگ هنر منصوب شد و در کابینه بازرگان شرکت میکرد و جز شرکت کنندگان در اون کابینه بود و لوایح بسیار خوبی در مورد میراث‌های فرهنگی ایران ایشون همون موقع به شورای انقلاب تقدیم کرد که مورد علاقه همه قرار گیره. ولی خب مسائلی که اون روز بود زیاد به مطالب ایشون و نظریات ایشون توجه نمیشه. بعد از مدتی که اون آقایان را ملی‌گراها رو گذاشتن کنار، من جمله ایشون هم گذاشتن کنار و در صفوف تشکیلاتی جبهه ملی ایران به عنوان عضو شورا در بعد و هم در کنار شادروان دکتر صدیقی چون از شاگردان خوب مرحوم دکتر صدیقی بود در کنار او مشغول فعالیت شد و فعالیت به نحوی بود که در شورای عالی جبهه ملی عضویت ایشون مورد تایید قرار گرفت. در چنین شرایطی مسئول خدمت شما از کنم بود نشریات جبهه ملی ایرانم شد و با عده دیگری که در این سازمان بودن همکاری صمیمانه میکرد و سری مقالات و مطالبی رو که در ساعتهای در آستانه پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب در ایران به نام جبهه ملی ایران بود، بیشتر مقالات و آقای دکتر فرشاوند در ارتباط مرحوم شادروان پروانه فروهر و همچنین ابوالفضل قاسمی، شادروان ابوالفضل قاسمی در می آورد و بسیار مورد توجه بود. در این حال که معتقد به استقرار حاکمیت قانون و ملی بود و در انتخابات هایی که بعد از این جریان وزارت در ایران شروع شده بود، ایشون هم از طرف جبهه ملی کاندیدای چه مجلس خبرگان چه مجلس شورای اسلامی شد. ولی خب به تبع دوره اول به دلیل اینکه سایر دیگه به این شکل در صلاحیت و حرف نزدن مورد تایید قرار گیره، ولی با دستبندی هایی که شده بود که ملی ها در صحنه نباشن، ایشون هم خب در صحنه چیز پیدا نشد و در کنار قرار گیره. در انشعاباتی که در جبهه ملی قرار گیره، ایشون در پایگاه جبهه ملی که با سرپرستی صالح و مرحوم دکتر سنجابی بود، ایشون در اونجا عضویت عالی پیدا کرد و عضو هم شورا شد و بعد مسئول تمام سازمان‌های تشکیلاتی جبهه ملی شد. و خب با تخصصی که پیدا کرد، تبعهایی که پیدا کرده بود، به خصوص تحصیلاتی که در خارج از ایران کرده بود و در تشکیلات کنفدراسیون دانشجویان ایران فعال بود و کارهای تشکیلاتی سیاسی کرده بود، توانست بسیار رشد خوبی در جبهه ملی ایران داشته باشد. و در چنین اوان اختیارات نشریات جبهه ملی در زمان آقای دکتر سنجابی که دبیر کل بود به ایشون تدریس کردند. و ایشون با ادامه این کار توانست با خیلی از مسائل جدید ایران آشنا بشه و ارتباط بسیار زیاد با شهرستان ها برقرار کرد و توانست حتی در مناطق کردنشین ایران و لرنشین ایران بسیار نفوذ پیدا بکنه و تز جبهه ملی رو جهت استقرار حاکمیت قانون به اونجا ارائه میداد و همین موجب محبوبیتش شد. و کمتر مقالی بشه شما از این میدیدید و نوشتی از این میدید که این آثار بزرگی که گذشته ها در ایران از گذشته ها در ایران بود، ایشون به اونها استناد نکنه و با فرهنگ ایران ایرانیت اونون در جشن هایی که از گذشته های تاریخ برای ایرانیان بود، ایشون نشریاتی میداد و اینها رو تجزیه تحلیل میکرد و این ایران دوستی رو همیشه زنده نگه می‌داشت. من صریح به شما عرض کنم که از اون از شخصیت‌هایی که من در طول زندگی خود دیدم که به ایران و ایرانیت افتخار می‌کرد و با تاریخ ایران آشنا بود و نسبت به تمام مسائل فرهنگی ایران صاحب نظر بود، مرحوم پرویز وجاوند بود که فعلا از دسترس ما خارج شده، فقط آثار نوشته از ایشون مونده که امیدواریم خیلی از آثار نوشته هاش که چاپ شده و بعضی هاشن که نیمه کاره مونده با همت دوستان و رفقاش کامل بشه و در دسترس خودشه باشه. و این برای ایرانیان صاحب اندیشه بسیار ضایعی است، جبران ناپذیر. این سریع عرض کنم همین اخیرن که برنامه گذاشته بودن در قزوین برای فرهیختگان در مورد مسائل مربوط به حمدالله مصطفی که اون تاریخ نویس بزرگ ایران بود. خب خیلی از اساتید بودن، ولی سخنرانی روی که مرحوم بچه‌آوند کرد، کسانی که اداره کنندگان اون جلسه بودن برای من تعریف کردن که آن شان مؤثر بود که مدت کثیری شرکت کنندگان به شادی و شعف دست می زدن و می خواستن که ایشون ادامه بده از این تاریخ پربار فرهنگ ایران. در این حد چون عاشق ایران و ایرانیت بود و حتی مسائلی که در چند سال اخیر در اثر ضعف دولت ها پیش آمده بود، من جمله در مسئله خدمت شما عرض کنم این آثار باستانی بسیار خوبی که در شیراز داشتیم، آثار باستانی مثلا ایشون بنیانگذار تحقیق مسائل جیروخت شد و ادهی از دانشجویان که مراجعه کرده بود اونجا وقتی به این مسائل برخورد کرد، او این کلم فرسایی رو که پرده از آثار جیروخت برداشت و نشون داد به سازمان‌های جهانی که اینجا یه تاریخ چند هزار ساله زیر خاک‌ها نافته است و شهر سوخته رو ایشون کاشفش بود. و یا در مراقب و اون مسائلی که در مورد ستاره شناسی ایشون
رصدخانه مراغه خواجه نصیرالدین طوسی
در این مورد اقداماتی کرد و به شکل وسیع ارتباطات این مسئله رو با ستاره شناسی در جهان به صورت تحقیقات مدبری در ورد که سازمان های جهانی هم مورد تایید قرار دادن. در همین جهت در یونسکو به اون مقام منصب تحقیقاتی دادن و از نظریات او استفاده می کردن. یا در مسئله همین مسئله اخیر سد سیوند و خدمت شما عرض کنم آرامگاه کوروش، ایشون تنها کسی بود که اقداماتش آنچنان موثر شد که روزنامه ها مجبور شدن در مقابل اعتراضات منطقی که ایشون میکرد و مستدلن در ارتباط های علمی و تحقیقی ثابت میکرد که آقا به هیچ وجه مربوط جو حق نیست این آثاری که هنوز محتمله در همون کنارها زیر همین خاک هایی که در اونجا هست هنوز بخشی از این آثار باشه.
بله.
مرحوم پرویز ورزاوند عاشق ایران و ایرانیت بود. در همین شرایط چند ساله اخیری که مسائلی در آذربایجان پیدا شده، مسائل پان‌ترکیسم، شما بررسی بفرمایید سلسله مقالاتی که ایشون در روزنامه‌های مختلف نشون داد، هشدارهای به دولت‌های آقای خاتمی و سایر دولت‌های بعد از اون داد که این کارها رو جلوگیری بکنید، به فرهنگ ایران و ایرانیان داره لطمه میخوره و شما ناآگاهانه مقدرت میکنید. یا در مورد مسئله دریای خزر اعتقاد صریح این بود که ما قراردادی داشتیم با اتحاد جماهیر شوروی، ما نصف و نصف از این استفاده میکردیم. وقتی اتحاد جماهیر شوروی دوچار اون بحران شد و به تقسیمات دیگری در آمد، نباید از صحنه ما در اختیار ما گذاشتن. این ضعف دولت هاست که ماها رو در این مورد سهاممون از بین میره.
بله.
یه آدم واقع‌بین و وطن دوستی بود و تا آخرین لحظات زندگی دست از قلم بر نمی داشت و راجع به ایران و ایرانیت فکر می کرد و راجع به آنچه که از گذشته ایران برای ما گذاشته. او به جشن های ایرانیت این جشن های مهراز آبادگان بسیار معتقد بود و شعرهای چون فردوسی و نهایت برای فردوسی احترام قائل بود، به دلیل زبانی که معتقد بود که زبان فارسی بخش مهم میشد اینات، به داستان های گذشته تحقیقاتی که در ایران در تاریخ تدوین شده بود اون نهایت تسلط داشت و عنصری بود بسیار علاقمند به آب و خاک و ملیت ایرانی و برای همیشه افتخارآمیز بود این مثلا. ولی خب گفتن این مسائل و نوشتن این مطالب یه مقدار محتاج این بود که حاکمیت ها هم نسبت به اون خوشبینی داشته باشن، ولی متاسفانه خوشبینی نبود چون ایشون در کادر جبهه ملی ایران فعالیت میکرد و نظریات شادروان دکتر مصدق رو منعکس میکرد، در بعضی از مواقع مورد بیمهری های قرار میگیره.
بله.
ولی با دست بر نمی داشت و در اکثر شهرستان ها سخنرانی های بسیار ارزشمند و علمی می کرد که علما جمع می شدن و اطلاعاتش استفاده می کردن.
بله.
همه این فشارهای کاری که ایشون داشت که با این حقوق کمی جد دانشگاه می گیرد چون استاد مازی بود ولی بازنشسته شده بود، یه زندگی بسیار دردیشانه داشت و پایبنده و حتی در این دایره معارف شیعه در اونجا سلسله مقالاتی در مورد اسلام و تحقیقاتی که کرده بود از فرق مختلف اسلامی در همین دایره معارف منعکسه و با آقای بزرگی و همچنین آقای احمد صدرهاش جوادی کرده در دایره معارف اسلامی و دایره معارف ایرانی مشغول کار هستند. ایشون همکاری صمیمانه داشت و همکاری و در اینجوری هایی که در برای ایران و ایرانیت و فرهنگ ایران تلاش میکردن بسیار مؤثر بود. در همین مسئله پان‌ترکیسم دو سه بار مورد بی‌احترامی قرار گرفت. در دانشگاه های تبریز که من به سخنرانی های ممتدی ادامه داشت و دعوتش کرده بودن، بعضی از این آقایون بهش بی احترامی کردن ولی مردم ترک زبان آذربایجان را حمایت کردن. او بیمی از این راه نداشت که در راه ایران و ایرانیت و فرهنگ ایران قدم برداره و به هیچ وجه مربوطی از این راه تا آخرین لحظات اون دست بر نداشت و سالم و صادق در این راه قدم برداشت و ادامه دهند. دیگه راه بزرگ دکتر مصدق بود و تا آخر لحظات از نظریات و اندیشه‌های حمایت میکرد و اظهار نظرهای بسیار مثبتی میکرد. در بین همین آقایانی که حمایتی میکردن از آثاری برای همین که این آرامگاه دکتر مصدق در میراث فرهنگی قرار بگیره که از خلقان کسانی نجات پیدا بکنه، بسیار تلاش های موثری کرد، یا برای تجدید بنای اونجا بسیار اقدام موثری کرد. سخنرانی هایی که در سال در 14 اسفندها یا در 29 اردیبهشت از ایشون در سر آرامگاه دکتر مصدق بیان کرده بسیار ارزشمند و جنبه تاریخی خیلی قوی داره.
بله.
او برای گوشه گوشه و قطعه خاک ایران فداکاری میکرد و اونها رو به تاریخ میورد و اعلام میکرد به دستگاه های دولتی برای حفظ این میراث. اگر بخواهیم بگویم در روز ورزه وزارت جابان، من صریح به شما رسونم او حافظ منافع ملی ایران و تاریخ پرشکوه ایران و یک ایرانی به تمام معنا بود. آش سعید و مات سعید.
خیلی سپاسگزارم جناب شاسینی. و ایشون در این راه پر افتخار و شرافتمندانه ایرانیشون هم پس از کودتای 28 مرداد دستگیر شدن و همینطور پس از خرداد شهر و سختی ها و مرارت های
بسیار زیاد در همین چند ماه اخیر به دفعات دادگاه های شعبه 6 دادگاه انقلابیشون دعوت کرد، 1 ساعت، 5 ساعت، 4 ساعت با جوهی متعدد در مورد نوشته هاشون، افتارشون، گفتارشون، ارتباطاتشون، همه اینا و حتی ممانعت میکردن مصاحبه هایی که ایشون میکنه نه در مورد ملیت، حتی در مورد فرض کن سد سیلان.
بله.
راحت. بله. ایشون حتی بیان این مطالب هم نکنه و این مقابلات میکرد با آقایی برخلاف قانون مقررات نیست و من بر مبنای دانش علمی که دارم به این دلایل ثابت میکنم که خیلی از آثار باستانی ما در از بین میره. او اولین کسی بود که سرقت هایی که در تخت جمشید ایران شد و بسیار از مجسمه ها و ساختارهای اونجا را از بین بردن و به کشور خارج بردن او اعلان کرد، چون از تمام اینها همه هم صورت داشت، هم دیده رفته بود و تحقیق کرده بود و وجب به وجب خاک ایران آشنایی داشت و برای ایران یه زایعه بود، برای فرهنگ ایران یه زایعه بود. نه به دلیلی که من صریح به شما عرض کنم با او همکاری افتخار همکاری داشتم در جبهه ملی ایران، نه، او برای تمام ایران فکر میکرد و برای آثار فرهنگ ایران و فرهنگ ایران رو بالاتر از تمام این فرهنگ ها میدونست و معتقد بود روزی که سرصدای درآمد که زبان فارسی رو باید این حال بهش اضافه کرد اصلا او گریه میکرد در این مورد، گریه میکرد که آقا نمیدانم ندانم کاری ها داره ما رو به کجاها میرسه. کتاب فارسی که در دست میگرفت وقتی با لغات و اندیشه های بر مسائلی برخورد میکرد که احساس میکرد به ملیت رو در لطفه میخوره در اصلی در قلم به کاغذ رو به پاسخ میده. او همین زندان های جرد در این حال که خب پاش بسیار درد گیره، قلبش درد گیره چی دوبار ناراحتی قلبی مختصری پیدا کرد ولی در این حال باز هم مقاومت میکرد.
بله.
باز هم استادگی میکرد. از اینجا باید بگیم درود بر او و آنهایی که با او کار میکنن و امید داریم خداوند به اینها صحت و سلامتی بده که برای ایران و ایرانیت و حفظ قومیت ایران تلاش میکنن باقی بر جا باشن.
امیدوارم چنین باشه. و جناب شاه‌حسینی خیلی هم با کمال رشادت و با کمال شهامت سخن میگفت و هیچگاه هم سعی نمیکردن که بعد مطالب رو
خیلی انسان بارسته‌ای بود. آنچه که میدانست بدون هیچ تحقیقی بیان میکرد، چه در جلسات شورا، چه در سیاست هیئت اجرایی، چه در برخورد با شخصیت های سیاسی که در روز بودن. و همه این آقای شما امروز که دیدید از چپ چپ تا راست راست در تشییع جنازه شرکت کرده بودن، بالا رو بر 1300-400 نفر در جلوی بیمارستان، در این حال که با این وضع ترافیک تهران و نبودن وسیله و شلوغی شهر در شمالی ترین نقطه جمع بودن ساعت 9 که از او بدرقه بکنن. به این تشییع جنازه با شکوه که وسیله خبری انجام شد که نسبت به ایران و اون موقعی که جنازه ایشون در زیر پرچم ایران گذاشته بودن و گل برش گذاشته بودن و می آوردن به حضرت عبدالعظیم، اصلا جلوه یک ایرانی کامل نشون می داد. یا بعد از اینکه قرائت قرآن کردن و اون مراسم مذهبی تمام شد، با سرود ای ایران شکایت از ملیت یده می کنه در بالای آرامگاه ایشون یا قبل ایشون در بالا اینجا، به وسیله نسلی می گفت که این نسل محتمل اصلا نهضت ملی ایران در حیات نهضت ملی ایران نبوده، ولی الان با تاریخ ایران آشنا شده به وسیله همین آقای دکتر ورجاوانی که اکنون متاسفانه زیر خاکه. تا لحظه آخر خدمت کشه به ایران و برای ایران و به نفع ملت ایران انجام داد. باز هم باید بگویم آش سعیدا و مات سعیدا.
خیلی سپاسگزارم جناب شاه حسینی.
مزاحم شدم و طول کلام داشتن، من انشالله خواهید بخشید.
شما مراحمی جناب شاه حسینی. من هم به نمایندگی از طرف رادیو آزادگان و عزیزان دل شده در این جمع، به خانواده ایشون، به شما و ملت ایران از دست رفتن این عزیز گرامی رو تسلیت میگم و یاد و نامشان جاوید و راهشان پایدار. جناب شاه حسینی، مجلس بزرگداشتی قرار است که در روز جمعه یعنی پس فردا برای ایشون برگزار بشه. میشه محبت کنید و در این مورد هم برای شنوندگان توضیح بفرمایید؟
مراسم بزرگداشت این عزیز از دست رفته که روانش شاد و روحش با روان سایر آزادی خواهان و آزادیشان در یک مسیر قرار بگیره، روز جمعه جاری ساعت 10:30 صبح در مسجد نور تا ساعت 12 برگزار میشه. انشالله اگر خدا بخواد و مسائلی در پیش نیاید که در خدمت تمام آقایانی که شرکت بکنن خواهیم بود.
جناب شاه حسینی، مسجد نور در میدان فاطمی، بله؟
در میدان فاطمی یا میدان جهاد معروفه.
بله. خیلی سپاسگزارم. جناب شاه حسینی، مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من بیش از این مزاحم شما نمیشم، دیر وقته و تا گفتگویی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
موفق و معید باشید. خداحافظشون.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و عضو هیئت امنای احمدآباد، درباره تلاش‌ها و مبارزات، اندیشه و افکار و آثار زنده یاد دکتر پرویز ورجاوند توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.